غریب عجیب بود که ملت ایران توسط این عوامل مستقیم و غیر مستقیم امریکا خوردن و فکر کردن که امریکا واقعا مثلا برای ملت ایران یک ناجی هست که میخواد آزاد بیاره و توسعه. من باز هم تأکید میکنم که شاید حتی امروز هم بعضی تو کشور ما باشن که ماهیت و واقعیت نظام سلطه رو هنو نگرفته باشن و این خطر بزرگیه. واقعا دشمن شناسی، امریکا شناسی، شیطان شناسی بسیار بسیار ضرورت داره و مردم باید تو این قضیه هوشیار باشن. شما ببینید عملکرد امریکا رو در قریب یک سال گذشته در رابطه با مسائل منطقه چه کار داره میکنه، تا امروز داره چه کار میکنه. این همون امریکای حدود 28 مرداده.
نکته دیگر، با حالا شما اشاراتی داشتید به افرادی که تو حوزه‌های مختلف مثلا روانشناسی فعالیت میکنن، تحلیل کردن از آدم‌هایی که در اون دوره مشغول فعالیت بودن، اشاره به ماروین زونیس داشتید و سایر کسانی که تو این حوزه هستن، مشخصا درباره این کودتای 28 مرداد صحبت کردن. با بازخوانی‌هایی که جدیداً داره انجام میشه یک سری شایبه‌ها هم دارن مطرح می‌کنن. می‌خوام درباره این موضوع با شما هم صحبت بشیم که به چه شکل باید این شایبه‌های جدید نوظهور رو نگاهش کرد. از چه باب میپرسیم؟ از این باب که وقتی که توی این حوزه صحبت میکنیم ادعا میکنن که باید باز تعریف کرد اصلا کودتا بوده است یا نبوده. ما توی این حوزه که اتفاق نظر تاریخی و سیاسی داریم، تمام نخبگان به این موضوع اشاره کردن، رئیس آژانس مرکزی آژانس اطلاعات مرکزی امریکا CIA در اون دوره اگر اشتباه نکنم آقای روزولت هم باز به این موضوع اشاره کرده که مأموریتی که تو این حوزه داشت چه بوده، به درخواست که بوده، با چه برنامه‌ریزی انجام شده. اسم عملیات هم مشخص هست، حالا عملیات آژاکس بود، عملیات تی پی آژاکس اگر اشتباه نکنم اون نام گرفته بود. ما بیایم اول این تو این گام بعدی بیایم با هم تعریف کنیم آقای دکتر کودتا رو به چه شکل باید تعریف کرد از نظر حضرت عالی.
بعضی از افراد اصطلاحا میگن که کاسه داغ‌تر از آش.
بله.
خود امریکایی میگن ما کودتا کردیم، هم سرانشون میگن، هم نویسندگانشون میگن، هم اسنادشون رو میگن. اتفاقا تو یک گفتگوی تلفنی مصاحبه حضوری تو رادیو با یکی از همین آقایون، چون اصرار داشت که کودتایی نبوده، مردم ناراضی بودن، ریختن به هم دیگه دولت سقوط کرد و بعدم ادعا میکردش که اون چه که بعد از کودتا تا زمان انقلاب توی مملکت واقع شده شخصش ها انجام داده، دولت های دیگه هم طبق معمول روابط خودشون داشتن. بعد من دو تا کتاب از نویسنده های امریکایی رو یادش گذاشتم، گفتم ببین اینا دارن میگن ما کودتا کردیم، ما آدم ضعیف و ناتوانی مثل شاه رو تبدیل به یکی از بزرگترین حکومت های جبار و شکنجهگر دنیا کردیم. این کتاب آمریکایی نوشته، نه مسلمان هن، نه ایرانی هن، نه انقلابی هن، نه حزب الله هن. شما چی میگید در مقابل این نوشته؟ نه اصلا خیلی عجیبی زد، اونا میموش بیسوادن مثل شما. خب این طوری صحبت کردن که خب ارزشی نداره که، یعنی مثلا صریحا کلینتون میگه ما کودتا کردیم، بعد این آقا میگه نه آمریکا کاری نبود. نمیدونم آقای ماروین، آقای جیمز ویل تو کتاب شیر و عقاب خودش میگه ما امریکا کودتا کردیم، این آقا میگه نه امریکا کودتا. خب اینو کارش نمیشه کرد عجب فرمودین، چون اصلا بحث سند و دلیل و منطق و واقعیت نیست. اون میگه من یه حرفی رو در انتخاب کردم 30 سال دارم تکرار میکنم، خودش میگه مهم هم نیست قبول بکنن نکنن درست. من 30 سال قرار گرفتی خودتون رو معطل استدلال و منطق و راضی کردن اون نکنه، چون نمیخواد، اون نمیخواد قانع بشه. قول یکیشون گفته بود اگه من قانع بشم خب دیگه من فلانی نیستم که، دیگه من کسیم که به این موضوع مشهور شدم، خب باید همینطور باشم. نه اینا مسائلی که البته عرض میکنم امریکا هم فکر نمیکرد که در ایران این اتفاقات بیفته، ابدا فکر نمیکردن. قضایای حالا از سال 41 به بعد بگیریم تا انقلاب به جای خودش. اخیراً حالا در یه مورد دیگه میخوام عرض کنم، اخیراً وزیر خارجه اسبق انگلستان میگه همانطوری که ما در جریان کودتای ایران فکر نمی کردیم به اون موج عظیم انقلاب برخورد بکنیم، در فلسطین هم فکر نمی کردیم به منبع پایان ناپذیری از مقاومت برخورد کنیم. خب الان دارید میبینید 75 سال فلسطینی‌ها دارن مقاومت میکنن دیگه. اینا فکر نمیکردن، میگفتن که مثلا نسل اولو میزنیم از شهرها بیرون میکنیم، نسل دومو میزنیم از اردوگاه بیرون میکنیم، نسل سوم میرن توی کشورهای مختلف دنیا پراکنده میشن دیگه، یادشون میره زندگیشون رو همونجا انجام میدن تموم میشه اصلا چیزی. ولی الان نسل سوم یا نسل چهارم یا مثلا دارن میجنگن، اینی که اصلا فکرش میکردن، اصلا تصورشون نمیکردن. حالا جالبه که همه اینا میگن نتیجه انقلاب اسلامی است که منتقل شده به این منطقه، و انقلاب اسلامی در واقع به نوعی نتیجه اون کودتایی است که انجام گرفت.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنونم از همراهیتون.
حالا من یه جمله اضافه کنم بعد نیست. وزیر خارجه وقت اسرائیل در زمان انقلاب اسلامی میگه زلزله ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزان. اینو موشه دایان میگه و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. این هم مربوط به قضایای اخیره که خیلی قابل ملاحظه و خیلی عجیبه که از سال 57 اون وزیر خارجه این حرف میزنه. و از کجا و چه تجزیه و تحلیل این مطلب گفت، این هم خیلی مهمه.
سپاسگزارم، ممنونم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. با حضرت علی خدافظی میکنیم. پیروز باشید. خدا نگهدار.
دقیقاً سر همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر. توی بخش اول صحبت‌هامون درباره اوضاع احوال منطقه اشاره‌ای داشتیم به دور اول نشست آتش بس که در دوحه انجام شد و با کارشناسانمون در میان گذاشتیم که به چه شکل باید این قضیه رو نگاه کرد. نشستی که از حماس کسی در اون حضور پیدا نکرده بود و طبعاً وقتی که از طرف‌های اصلی حاضر نیست چگونه باید درباره نتایج احتمالی این نشست صحبت کرد. آنچه که روند نشون میداد این بود که در دور اول پیشرفت و جلو روی شایان توجهی نیز مشاهده نشد و حالا علامت دیگرش این بود که موکول شد به دور بعدی نشست که هفته آینده اگر اشتباه نکنم توی قاهره انجام میشه. حالا اینکه دور دوم این نشست در قاهره چه نتایجی داره بستگی به این داره که در چه سطحی این نشست و این گفتگوها انجام بشه، دنبال چه هستند، دنبال چه میتوانند باشند، بر اساس شرکت کنندگان، بر اساس سطح سیاسی افرادی که در این نشست حاضر هستند. طبعا راجع به این موضوع زمان احتیاج هست و در برایش باید بر اساس شرکت کنندگان، بر اساس سطح مناسبات افراد حاضر در این نشست صحبت کرد. اما آنچه که الان نشون داده میشه اینه که چون طرف اصلی یعنی حماس در نشست حاضر نبوده، پس نمیشه بهش خوشبین بود، نمیشه درباره‌اش صحبت کرد. اتفاقاتی که اونجا در حال رخ دادن هست هم به حال اتفاقاتی هست که میتونیم بگیم آبستن حوادث زیادی میتونه باشه. اما در این حوزه کشورهای قطر، امریکا و مصر بیانیه مشترکی رو دادن که برای این نشست صادر شده. دو روز متوالی که نشست در دوحه برگزار شد، موضوع صحبت ما با میهمان ارجمند و متخصص ما در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی جناب آقای دکتر کوشکی، پژوهشگر ارشد سیاسی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر کوشکی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و همین عزیزان شنونده، در خدمت شما هستم.
متشکرم. موضوع صحبت ما و میخوایم مطرح کنیم با ازتاری بحث بیانیه مشترک قطر، امریکا و مصر درباره آتش بس هست. نشستی که برگزار شد، عده کثیری از کارشناسان اعتقاد دارن چون تماس حضور پیدا نکرده این نشست ابتر هست و به جایی نخواهد رسید، اما موکول شد به دور دوم که در قاهره قرار هفته آینده انجام بشه و میخوایم ببینیم که به چه شکل باید هم نشست اول رو ببینیم هم بیانیه مشترکی که صادر شده.
بله، خب ما چندین دور مذاکرات در واقع برای رسیدن به آتش بس رو در طول 3 ماه اخیر داشتیم که با عدم جدیت رژیم صهیونیستی و در واقع بی‌اعتنایی رژیم صهیونیستی به این نشست‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. یعنی جالب اینجاست که حتی طرف آمریکایی هم نشون میداد که تمایل به آتش بس داره در مذاکرات. البته همون طرف آمریکایی روزانه محموله‌های جدید سلاح و مهمات رو به اسرائیل می‌فرستاد، ولی به هر حال در نشست ظاهر این بود که آمریکایی‌ها مایلن و ابراز می‌کردن تمایلشون رو. اما هیئت اسرائیلی جالب حاضر مثلا میشد در نشست، اما برخلاف اون صحبتایی که در نشست میشد ما میدیدیم که نتانیاهو اعلام میکنه که من مایل به آتش بس نیستم. یعنی عملا یک چندین بار تمسخر جدی اون جلسات و اون نشست ها و کشورهای شرکت کننده توسط نتانیاهو بود و به همین خاطر عملا گفتگوهای سابق که در این 3-4 ماه اخیر بارها برگزار شد به نتیجه نرسید، و مخصوصا آخرینش که دیگه با تاکید رسمی ناتانی ها گفت من آتش بس رو قبول ندارم، این به شکست رسید. و البته تمیخ تابوت اون مذاکرات هم ترور هنیه بود که عملا نشون داد رژیم نگاهش با آتش بس چیه. خب اما در طول 2 هفته اخیر آتش بس یه بحث دوای لایه دیگری پیدا کرده. اون بنبستی که گفتیم نشون میداد که اسرائیلی‌ها عملاً هم با ترور هنیه و هم به صورت رسمی نتانیاهو عدم تمایل به آتش بس رو مطرح کرد. اما از زمانی که این بحث مطرح شده که هم جمهوری اسلامی با هدف پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به محدوده‌های امنیتی و تمامیت ارضی خودش و هم اون حرکتی که برای ترور نفر دوم نظامی حزب الله انجام شد، عملا این بحث پاسخ به این شرارت‌های اسرائیل وقتی مطرح شد، اینجا یه گزینه‌ای رو آمریکایی‌ها مطرح کردن برای نجات اسرائیل از این پاسخ که اسرائیلی‌ها آتش بس غزه رو بپذیرند و در قبالش اون پاسخی که قرار حزب الله بده یا پاسخی که ما به تجاوز اسرائیل به تمامیت ارضی و محدوده و قلمروی خودمون انجام داده، اون پاسخ رو ما در واقع انجام ندیم، و با این هدف نشست رو برگزار کردن. خب حالا این وسط موضع حماس چی بوده؟ حماس موضعش این بوده که ما تا هر نشستی برگزار کردیم اسرائیلی‌ها اون نشست و مسبباتش رو به هیچ گرفتن و مسخره کردن و انجام ندادن. آخرین در واقع نشستی که انجام شده آیسنوار اعلام کرد ما همون مسببات رو قبول داریم، اسرائیل رو مجبور کنیم که اون مسببات رو بپذیره، که جالب اسرائیل گفت به هیچ عنوان زیر بار مسببات نمیرم. جالب مسبباتش هم فراگیر بود، به نفع دو طرف بود، یعنی هم آزادی اسرا، هم توقف جنگ، هم بازگشت آوارگان و ابعاد انسانی مسئله رو پوشش میداد. خب این همونی بود که ناتانی ها عرض کردم، گفتم من به شدت مخالفم. آیسنوار گفت ما همونو میخوایم، بگی برای چی میخواید هیئت جدیدی از ما داشته باشید؟ به همین خاطر خیلی از کارشناسان این رو به این عنوان گرفتن که این هیئت آتش بس در واقع هیئت مذاکرات آتش بس نیست، مذاکراتی است برای پیشگیری از پاسخ به تجاوزات و شرارت های اسرائیل. در واقع این هیئت میخواد یه جوری یک مانع و پرده دفاعی ایجاد کنه و از اسرائیل حفاظت کنه، هدف حفاظت از مردم غزه نیست. به همین خاطر عملا نشست فعلی بدون اینکه به هیچ نتیجه خاصی برسه متوقف شد. و جالب اینجاست که این نشست به واسطه عدم حضور نمایندگان حماس، جلبت حماس هم حرفش منطقی بود، گفت خب ما این همه نشست‌های مختلف برگزار کردیم، آخریش رو ما قبول داریم، همونو اجرا کنید دیگه، اصلا سری چی می‌خوایم بحث کنیم. اما اینا گفتن که نه، ما باید دوباره بحث و گفتگو بشه. مشخص بود که قرار بحث دفاع از اسرائیل مطرح باشه که به هیچ نتیجه‌ای نرسید و موکول شد، هم تو که شما اشاره کردید، به نشست آینده. به همین خاطر چون هیچ گزارشی از مسببات احتمالی این نشست بیرون نیامده و اینکه آیا اصلا این نشست مسببه‌ای داشته و توافق جدی صورت گرفته یا نه، چون این اتفاق نیفتاده، به همین خاطر اینجوری برداشت میشه که همونطور که عرض کردم در میانه صحبت، هدف دفاع از رژیم صهیونیستی در برابر پاسخ جمهوری اسلامی و حزب الله و هدف عرض کنم که ساماندهی به وضعیت غزه نیست.
یک نکته دیگر، یک سری نکاتی که حالا نمیخوام دقیقا باعث شکل گیری ذهنیت بشم، منتها به نظر میرسه یک سری کلید واژه ها استفاده میشه که یا برای انحراف از هان هست یا اینکه ای بسا مطامع دیگه رو بررسی میکنه که میخوایم با شما همین موضوع رو در میون بگذاریم. از حضور یا عدم حضور ایران، خب حماس آیه سنوار اعلام کردن که حماس شرکت نخواهد کرد، مطلقا خیلی روشن. بعد در رسانه‌ها به گمانه‌زنی پرداختن، آیا ایران شرکت میکند نمیکند، بعد واکنش ایران چه هست، تا جایی که آقای کنعانی مجبور به پاسخگویی در این زمینه شدن در نیویورک. میخوام این رو بپرسیم، چرا اصالتاً این موضوع مطرح میشه؟ مگر جمهوری اسلامی ایران هیچ رابطه یا مناسبت دور و نزدیکی با این اتفاق، با وقایع رخ داده در منطقه داشته یا داره، یا اینکه قرار هست یک انتصابی به وجود بیاورن؟ هدفشون چه بود از مطرح کردن این عناوین؟
ببینید، اصلا سیاست جمهوری اسلامی شرکت و مشارکت در این نشست ها نیست. یک، چون ما قیم ملت فلسطین نیستیم و ملت فلسطین خودش در واقع مذاکره کننده است و عملا مذاکراتی که مردم فلسطین یا حماس میکنه با طرف ها واقعا هیچ ارتباطی با ما نداره، نه ما از اول خواستیم این مسئله به ما مرتبط باشه و اونها هم تمایلی نداشتن و طرف های مذاکره کننده حماس گفتن ما خودمون منافع و مصالح رو میدونیم. ما هم از ابتدا گفتیم دقیقا درسته و به همین خاطر اولا بنای ورودی به حتی گفتگوهای صلحی هم که مثلا آتش بسی که بین حزب الله و طرف های صهیونیستی در سالهای گذشته با وساطت سازمان امنیت آلمان برگزار میشد به صورت غیر مستقیم، حتی تو اونها ما به هیچ عنوان ورود نکردیم، گفتیم مسئله لبنانی و بین فلسطین اشغالی و خودشون میدونن و این وسط ما به شما قصد ورود نداریم. این یه نکته که سیاست اعلام شده و جدی جمهوری اسلامی است و حالا هر کدوم از گروه های لبنانی و فلسطینی مذاکراتی بخوان داشته باشن، به هیچ عنوان ما بنای ورود نداشتیم تا الان و نخواهیم هم داشت. مطلب دوم اینه که در این مذاکرات عمدتا هیئت اسرائیلی شرکت میکنه و ما چون این رژیم رو به رسمیت نمیشناسیم، عملا از نظر پروتکل ها و در واقع قواعد خودمون هم دلیلی برای شرکت در نشستی که طرف اصلی اون رژیم صهیونیستی نداریم و اصلا این به نوعی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است که با اون قواعد دیپلماتیکی که ما وضع کردیم برای جمهوری اسلامی سازگار نیست و همین خاطر هیچ دلیل و منطقی نداره و عرض کنم حضور شما که بنای ما تا الان شرکت در چنین جلساتی نبوده، بعد از این هم به هیچ عنوان در چنین نشست‌هایی مخصوصا با حضور طرف رژیم صهیونیستی دلیلی برای مشارکت نداره.
و دیگر نکته، سطح شرکت کنندگان در، شما به پروتکل‌های موجود اشاره فرمودید، این پروتکل‌ها مشخص میکنه که با در سطحی که شرکت میکنن نتیجهش هم قابل پیش بینی هست. آیا سطح شرکت کنندگان مطابق هست با آنچه که در حال به هر حال براش متصور هستیم و نتیجه؟ چرا اینو میپرسیم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا عنوان میشه که آقا مذاکراتی که در این سطح داره انجام میشه مذاکره برای مذاکره هست. در قسمتی از فرمایشاتون میخوام این برداشت بکنم که اصالتاً دنبال این نیستن که به نفع مردم فلسطین مذاکره انجام بشه یا نتیجه گرفته بشه. آیا سطح شرکت کنندگان ما هم تایید و تاکید روی این حرف داره یا خیر؟
ببینید، اصلا در مورد جمهوری اسلامی که اصلا شرکت اساساً نیست، اما طرف‌های مصری، قطری، آمریکایی و هیئت‌های از رژیم اشغالگر و حماس معمولا سطوح یا در حد وزارت خارجه بوده یا در حد کارشناسان ذیل وزارت خارجه و مدیران زیر مجموعه وزارت خارجه بوده، معمولا سطوح یک دست بودن، یعنی اگر مثلا وزرای خارجه بوده عموما وزیر خارجه بودن، فرستاده هایی با یک همگن اصطلاحا. اما مشکل این مذاکرات در این بود که رژیم صهیونیستی اصلا بنای آتش بس رو نداشت و الا همونطور که عرض کردم حتی آمریکایی ها به رژیم اعتراض کردن که چرا شما نمیخوای بپذیری آتش بس رو، یعنی این آخرین بار بلینکن این رو مطرح کرد وزیر خارجه آمریکا که ظاهرا اسرائیلیات بنایی ندارن برای آتش بس و خب این یافته‌ای بود که همه مردم دنیا بهش رسیده و که عرض کردم نتانیاهو هم رسما اعلام کرد که نه من ما اصلا آتش بس رو قبول نداریم. خب نکتهش اینه که وقتی اون کسی که به عنوان مجری اصلی باید بپذیره آتش بس رو اون نمیخواد بپذیره، حالا در هر سطحی مثلا در حد سران هم شرکت کنن واقعا فایده ای نخواهد داشت. و خب البته آمریکایی ها با حمایت های روزانه شون که روزانه هواپیماهای باربری ارتش آمریکا محموله های سلاح و مهمات رو به اسرائیل میرسونه، مشخصه که اسرائیلی ها هم متوجه شدن که آمریکایی ها هم در این مذاکره آتش بس جدی نیستن
یا ممکن هست برداشت طرفداری هم انجام بشه. موضوع بعدی ارتباط دادن و گره زدن نتایج نشست دوحه یا نشست قاهره و کلا نشست‌های اخیر به پاسخ ایران هست. این گره زدن به چه معنا انجام میشه؟ چرا انجام میشه؟ چون از طرف نه ما نه از طرف هیچ کدوم از رسانه‌ها یا سطوح مدیریتی و سیاسی کشورمون همچین گمانه زنی حتی مطرح نشده، اما مطرح کردن این ارتباط از طرف رسانه‌های غربی رو به چه شکل باید تفسیر کنیم؟
ببینید واقعیت اینه که اون چه که بین ما و رژیم گذشته و خواهد گذشت هیچ ارتباطی مسئله فلسطین نداره. یک نیروی متجاوز به تمامیت ارضی و محدوده‌های امنیتی ایران تجاوز کرده. وظیفه حاکمیت ایران هر کسی باشه با هر دیدگاهی اینه که به متجاوز پاسخ بده. این یه چیز بدیهی در مقوله حاکمیته. حالا این نیروی متجاوز صهیونیست باشه، مالک از خود نکرده همسایگان باشه یا یک کشور فرامنطقه‌ای، مثلا حاکمیت اولین وظیفش اینه که نیروی مسلح داشته باشه برای دفاع از کشور. پس این مسئله هیچ ربطی مسئله فلسطین نداره.
اصلا و حتی پاسخ هم ربطی به اون نداره.
هیچ احسن ببینید این وسط فرض کنیم که اصلا غزه جنگ نبود، اصلا فرض کنیم فلسطینی ها مثلا میگم با رژیم صهیونیستی صلح کامل کرده بودن، بازم اگر رژیم یا هر قدرت متجاوزی محدوده و حریم کشور ما رو مورد هدف قرار بده باید پاسخ بازدارنده و متناسب و تنبیهی دریافت بکنه. این اصل مطلبه. پس این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن، یعنی موضوع دفاع از حریم ما خدشه‌دار شده اینجا و امنیت ملی ما آسیب دیده، رژیم صهیونیستی باید پاسخ بازدارنده دریافت بکنه که دیگه تکرار نکنه. خب این یه نکته. نکته بعدی اینه که چرا گره میزنن پرسش حضرت عالی. واقعیتش اینه که اصطلاحاً اونا میخوان اینجا آبی گلالود بشه تا ازش ماهی بگیرن، یعنی در واقع رژیم به طور جدی و حامیانش که این حامیان شامل مصر، قطر و حتی آمریکاست، اینها میخواهند که برای اینکه عرض کردم یک سپر دفاعی ایجاد بکنن اصطلاحاً یه مشوقی به ما بدن، آتش بس در غزه، و بگن در قبال اون شما از حق امنیت ملی خودت و حق مردم خودت گذشت. به هیچ عنوان ما هیچ وقت چنین کاری رو نخواهیم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه بحث آتش بس بحثی بوده که از 6 ماه پیش بین این هیئت‌ها در دوحه یا در مصر برقرار بوده و اصلا موضوع ما مطرح نبوده، یعنی قرار بوده بین حماس و بین طرف صهیونیست بدبستانی صورت بگیره. ما به هیچ عنوان تو این بدبستان نه ورودی داریم نه ورودی خواهیم داشت و مسئله‌مون هم به این بدبستان گره نخواهیم زد. مردم فلسطین ملت مستقلیت، رژیم صهیونیستی یک نیروی متجاوزه، اونها با هم ممکنه توافق کنن یا با هم بجنگن، اون یه اتفاق، مسئله ما اتفاق دیگری است. در این میان ما فارغ از این مباحث به عنوان یک وظیفه دینی و یک وظیفه انسانی در حد توان به ملت فلسطین کمک کردیم و باز هم کمک خواهیم کرد. اون یک نکته علاحده است، اون رو نباید گره زد. کمک‌های انسانی و کمک‌های اعتقادی با مردم فلسطین رو نباید گره زد به امنیت و منافع ملی ما و تجاوزی که به محدوده‌های امنیتی ما شده. اونها میخوان چنین گرهی رو بزنن ما به شما و این به ضرر ما و مردم فلسطینه. چرا؟ چون اسرائیل قرار بود در قبال آزادی اسراشون آتش بس رو و اون امتیازات رو به حماس بدن و قرار نبود این وسط ما هم یه مبلغی بپردازیم عملا از امنیت و منافع ملی اون بگذاریم که اسرائیل رد کنه، آتش بس رو ایجاد کنه، که خب این باجگیری اونهاست و گره زدن مسائل امنیت و منافع ملی ما به مسئله ثانویه که اصلا هیچ عقلی اونو نمیپذیره و حاکمیت ما هم به هیچ عنوان این دوتا مسئله رو نه قاطی کرده و نه گره زده، این دوتا مسئله کاملا جدا و علاحده.
سپاسگزارم آقای دکتر کوش،
خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
متشکرم که همراه ما هستید. من تشکر کنم از دوستانی که مشخصا درباره این گفتگوی قبلیمون مشغول صحبت بودیم پیامک فرستادن. 913-2073 آقای پور اسکندر از کرمان سوال رو مطرح کردن که حالا در خلال صحبت‌های دکتر کوشکی بهش پاسخ داده شد. به خاطر همین مشخصا من راجع به این سوال چیزی نپرسیدم چون در خلال صحبت‌هاشون بود. و همینطور 915-35-38 917-54-68 و 993-98-48 و سایر دوستانی که همراه ما هستن. بریم سراغ قیمت نان. تغییراتی که در قیمت نان به وجود آمده در ساعات اخیر به زیاد پرداخته شده. خیلی ها از گمانه‌زنی برای افزایش حدود 25% قیمت نان توی 10 تا استان صحبت میکنن و یا موارد دیگر که توی این حوزه به چشم میخوره. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر عباسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب آقای سیوانی ریاست محترم اتحادیه نانوایان اهواز. جناب سیوانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بثنائك. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر عباسی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خدمتتون هستم.
ممنونم، متشکرم. اجازه بدید اصل خبر از آقای سیوانی بپرسیم و با حضرت عالی ادامه بدیم. آقای سیوانی، افزایش قیمت نان توی 10 استان، بفرمایید که چه ابلاغ شده، چه تصمیماتی گرفته شده؟
در مورد تغییرات نرخ ما معمولا در استان خوزستان آخر من یعلم هستیم. چرا؟ فکر میکنن حالا مسئولین استانی، با اینکه مسئولین بسیار خوبی داریم ها، ولی استانهای دیگه همه نرخ گرفتن، حداقل 10-12 استان نرخ گرفتن. استان ما فکر میکنن مثلا اخبار اون استانا نمیاد، در صورتی که اگر در آمریکا اتفاقی بیفته آنلاین همیشه خبر بروز به ما میرسه در جا. در صورتی که الان نرخ چندی تقریبا یه هفته و خورده نرخ بالا رفته، انتظار داره خوزستان با هوای گرم، با افت شدید به اصطلاح استهلاک دستگاهامون، فکر میکنن ما نمیدونم باید عصای حضرت موسی رو داشته باشیم و با همین کار خودمون ادامه بدیم. تا حالا ما نرخی اضافه نشده و دنبال قضیه نرخمون هستیم که همسان سیازی بشیم با افتانه میدیم.
عجب، متشکرم. آقای دکتر عباسی، اصلا وسط نکته عوض شد، چرا اینجوری جزیره ای رفتار؟ اینو اول بپرسیم از حضرت عالی، این صحبتی که آقای سیبانی کردن جزیره ای رفتار کردنه، چرا اینجوریه؟
ببین من یه نکته رو عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه حالا به این بس پاسخ بدم. ما گندم رو یکی از کالایی است که هم در مجلس حساسیت زیاد روش داریم، هم دولت که دولتی خرید تضمینی انجام بده و کشاورز تولیدش رو به اصطلاح به بهترین وجه انجام بده که ما بتونیم یک خودکفایی در محصولی مثل گندم داشته باشیم. ولی از اون طرف خریدی که دولت انجام